أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لغلوبهم بحجته الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غبص الفتن. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته التجيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما أمير المؤمنين وسيد الرسول الأمين. قال الله تعالى في محكم كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جهت شادی ارواح تجربه مؤمنین و مؤمنات شهدا امام راحل رضوان الله تعالی علیه صلواتی اهدا بفرمایید. امروز روز بعثت رسول اکرم علیه آداب و تحیت و کرم، روز رحمت و نور، روز شکفتن معنویت و توحید بر همه عزیزان و سروران و طلاب گرانقدر این مدرسه مبارک باد. بعثت در حقیقت نقطه آغازی شد برای تغییر تاریخ، برای تغییر وضعیت دوری آخرالزمان، چون یک آخرالزمانی گفته شده است در بیانات که نظر دارد به آخرین نبیی که می آید و آخرین زمانی که به او منحصر است. یک آخرالزمانی داریم که حضرت مهدی موعود باید بیاید سلام الله علیه و رسول اکرم. اون آخرالزمانی رو رقم زده است که این آخرالزمان در او نفته است. رسول اکرم بعثتش اگر در یک افق اعلا نگریسته شود، تغییر تمام وضعیت‌های ساحت انسانی است برای ابد. کاری که رسول اکرم با بعثتش انجام داد، اگر در یک ملأ اعلی نگاه شود، مثل اینکه شبی است که دارد روز می‌شود، تازه روز و روشنایی و نور و رحمت گسترده می شود. رسول اکرم که می آید، بعثتش در حقیقت مطلوب همه موحدان تاریخ بود، همه اونهایی که به دنبال اون توحید ناب بودن و این توحید ناب جز با رسول الله نمی آمد و نیامد و با اوست که دیگر ما در عصر توحید به معنای حقیقی زندگی میکنیم. انبیاء پیشین راه توحید را طی کردند، ولی اون توحید نهایی که لقمه انسان است به معنای حقیقی و نهاییش با رسول الله آمد. اون توحیدی که همه ساعتهای زندگی انسان را هم دگرگون میکند، حتی ساعت اجتماعی انسان با شریعت ختمی که به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شریعت ختمی بست توحید است. اونچه میبینیم به عنوان شریعت ختمی با همه تفاصیلش به تعبیر علامه طباطبایی اصل و اساسش توحید است که خود را به شکل این شریعت درآورده است. بیانات مفصلی دارد علامه طباطبایی که باید در جایش بدان پرداخت. ارزمین است حتی ساحت‌های اجتماعی با این توحید اتم با آمدن رسول اکرم محقق شد، برای خود معنادار شد و به ویژه قرآن کریم و نزول قرآن کریم مجری این معنا را داد. اونهایی که در باب سوره بقره نگاه میکنند میگویند سوره بقره حقیقتش که بعد از 6 ماه از هجرت گذشته نازل شد و گاهی برخی از آیاتش تا سالیان چند هم ادامه داشت، حقیقتش بست توحید است در صحنه اجتماع و اساسش همین است. بنگرید تشبیهات فراوان سوره بقره را، بنگرید مغز سوره بقره را که آیت الکرسی است و در آیت الکرسی صحبت طاغوت در برابر خدا و حکومت خدا مطرح می شود، عمومی که آمده از آنهای که اهلش هستند. اصلا خود سوره بقره خود کافی است برای اینکه بگوییم چگونه آن توحید خود را در این معنا می ریزد. و اگر چنین است ما باید ببینیم رسول الله چه می کند و چه کرده است و ببینیم ما باید چه کنیم. ما باید به عنوان سربازان امام زمان، شاگردان امام صادق چه کنیم در این زمینه. اون چی که از قرآن برمی آید، اون چی که می شود انسان را به اطلاع برساند در همه ساحت‌های فردی و اجتماعی با رسول الله و قرآن کریمش رقم می خورد، با شریعت ختمیش رقم می خورد. این تعبیر که در سوره جمعه آمد از قول لذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که در پیش از آن به تعبیر قرآن کریم لفی ضلال مبین بودند. اون چه در رسول الله میگذرد این معناست، یعنی اصلا شأن اصلی رسول الله چیست، چه میکند. شأن اصلی رسول الله بیان پیام الهی است، تلاوت آیات میکند بر مردم، بر جهان و جهانیان، و کنارش تزکیه می کند و تعلیم کتاب می کند، قرآن کریم و حکمت. خود همین تعبیر اگر در قرآن پی گرفته شود می شود فهمید چه می گذرد. چرا رسول الله به اینها می پردازد؟ چون آنی که انسان نیاز دارد در ساحت فردی و اجتماعیش، آنی که انسان به عنوان انسان نیاز دارد، همین معناست. انسان وصل شود به پیام الهی، تزکیه جان صورت گیرد، تعلیم کتاب و حکمت شود، انسان قد برآورد به اندازه آنچه که میبایست به او برسد. انسانیت انسان را باید در کجا جستجو کرد؟ بعضی ها اگر به بدن انسان میرسن میگوین خدمت بزرگی کردیم، ولی اگر به حقیقت انسان کسی خدمت کند چه میشه؟ حقیقت انسان حتی ساعتهای اجتماعی را هم میگیرد. به این معنا نیست که یعنی حقیقت انسان فقط یعنی اون حقایق معنوی، بلی هست یعنی نه، انسان باید به اونجاها برسد، تزکیه باید بشود، انسان باید ساخته شود. بشر رو به حال خود میگذارید، هیچ از تزکیه حضور دارد به حال خود که میگذارید؟ این تمدن غربی هست در جلوی چشم، هیچ این معنا را میبینید؟ هیچ اصلا این اندیشه را بر میتابد؟ هیچ انسان را در این قد و قامت معنا میکند که انسان باید حقیقتش صفا پیدا کند، جلا پیدا کند، نمخ پیدا کند؟ در این که انسان بتواند به این گونه معنا شود تردید میکنند بعضی ها از این غربی ها. کمال انسان چیست؟ انسان کی میشود انسان؟ به بدنش رسیدیم، اهمیت دارد، فراوان اهمیت دارد. میبینیم یک طبیبی اگر به بدن مادی انسان میپردازد و صلاحی را پدید میآورد، فسادی را برمیدارد، نقصی را، عیبی را، مرضی را برمیدارد، ما میگویم خدمت کرد، از خدمت بزرگی. ولی خدمت به انسان اساسا به چیست؟ بخواهیم انسان خدمت کنیم، باید آنچه در اون نفله است به عنوان انسان، آنی که او را مسجود ملائکه می کند، آنی که او را به اوج می کشاند، آنی که او را برتر از ملائکه می کند، آنی که اصلا برای او ساخته شده از خلافت الهی، به او باید دعوت کند تا به اون مقام برسد. و گمشده عصر جدید ما هم همین معناست. این عصری که در او هستیم عصر اسرت است از یک جهت، عصر حسرت است از یک جهت، عصر غفلت است از یک جهت. و کیست که باید این معنا را، این پیام را، این حقیقت را به ما برساند تا مایه تحول ما شد؟ رسول الله. لذا رسول اکرم علیه آله و تحییت و کرم آمد، این رقم خورد در تاریخ. می شود به شکل عینی هم نشان داد بعد از آمدن رسول الله چه شد. ولی یک واقعیتی است، اونهایی که در ملأ اعلی نگاه می کنند می گویند تازه شب دارد صبح می شود، روز می شود با آمدن رسول، تزکیه جان، تعلیم کتاب. که کتاب چه می کند؟ لقمه انسان است. کتاب چیست؟ اون حقیقتی است که هرچه انسان نیاز دارد را پاسخ، هرچه انسان به حسب اون قد و قامتش نیاز دارد می گوید، هرچه به لحاظ اون کمال نیاز دارد می گوید. که به حقیقت قدر قرآن کریم و کتاب برای ما شناخته شده نیست. شاید بشود گفت هنوز در حوزه های علمیه موقعیت اساسیش را پیدا نکرده است. نمیگویم نمیپردازن، نمیگویم اعتنا نمی کنن، نمیگویم یکی از منابع نمی شمارن، نه، صحبت دیگریست. برای خود توضیح دارد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم الالزام با میبرد. خب انسان لقمه ناصر خود میخواهد. کیست که با او بگوید در نفس امارت نمان؟ کیست که به او بگوید خواطر شیطانی بر تو غلبه نکند؟ کیست که به او بگوید تو باید القاعات ملکی داشته؟ کیست که او بگوید تو بالاتر از حتی این کاری؟ و کیست که باید این لغمه ها را فراموند؟ کتاب. و امتدادش می شود حکمتی که رسول الله می گوید، و همان امتداد کتاب می شود حکمتی است از رسول الله، که خود رسول الله به تعبیر روایات ما دست پرورده خداست. و آنچه باید بگوید و میگوید بر اساس اوست. این آیه تفویض که صحبت این هست که ما آتاهم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا، بنگرید زیلان روایات اهل بیت را در اونجا میبینید. خب اساسا رسول الله آمده است تا انسان را به کمال برساند. رسول الله آمده است با کتابش، با حکمتش، با رفتارش، با دستوراتش انسان بسازد، تزکیه و تعلیم رو انجام داد. خب این شأن به حقیقت به لحاظ اجتماعی به کس برده شد بعد از رسول الله، بعد از اهل بیت به کس برده شد؟ این شأن را چه کسی در عهده گرفته است؟ بنگرید تاریخ را، بنگرید وضعیت امروز را، می‌بینید این شأن به متخصصان این بخش نهاده شده است، یعنی حوزه‌های علمیه، حوزه‌های علمی اساس کارشان این است، تزکیه به تعلیم. فقط مهم این است که من بدانم که در چه موقعیتی هستم، من طلبه بدانم، وگرنه حوزه های علمی شأنش این است. به هیچ گونه نباید خالی از تزکیه و خالی از تعلیم کتاب به حکمت باشد. هیچ گونه. و کسی حتی در فقه و فقاهت غور می کند بداند چه شأنی دارد، به چه جایگاهی دارد و چه می خواهد بکند، شأن خود را بفهمد و موقعیت خود را به نسبت به انسان بفهمد و نسبت به کمال انسانی بفهمد چه می کند. در برخی از روایات ما گاه برای توضیح برخی از مضامین این گونه آمده است که شما اگر چون این کاری را انجام بدید تمام دنیا و آنچه در دنیا هست به شما بدن به پایش نمی رسد. خواهد نشان بفهمد عظمت کار در باب معنویت، توحید، در باب دین، در باب انسان، به کمال انسان این گونه است. یعنی تمام دنیا با یک عمل قابل قیاس نیست که این عمل را گاه با قلم یک فقیه رقم می‌خورد، ولی بداند چه می‌کند، بداند در چه موقعیت است، بداند اگر رسول الله قرار است ساحت‌های اجتماعی جامعه را هم بر عهده بگیرد و می‌گیرد جایگاه قلم فقیه چه می شود و چه باید بکند، این رو بفهم. نه این که بگوید نه خب ما هم یک مسئله گفته ایم، نظری دادیم، نه این گونه نیست، صرف نظر نیست. به ما انه دینون می گوییم، به ما انه غالبه رسول الله می گوییم، از این جهت به اون نگاه و به عنوان کمال انسان می گوییم، انسان را می خواهیم پرورش دهیم. این را بفهمیم که بنده دیدم هر طلبه ای که میداند نقش او چیست در جامعه، نقش او چیست در جهان کنونی، نقش او چیست در برابر تمدن غربی، اگر این معانی را بفهمد اصلا میداند هر لحظه چقدر ارزش دارد، هر لحظه هر چقدر که دارد کار علمی را با شور و شوق ادامه میدهد چه میکند با خود و چه میکند با دیگران. این معنا گاهی برای ما مورد غفلت است، میگوییم داریم نظری میدیم، نه این گونه نیست. البته این انتساب به رسول الله، این انتساب به قرآن، این انتساب به روایات اهل بیت و به اهل بیت مبررهایی دارد، روشهایی دارد، روالهایی دارد که شما در حوزه های علمیه میآموزید، ولی این اهمیت را انسان بداند که چه می کند، ما چه جایگاهی داریم، یعنی داریم به انسان خدمت می کنیم، به خلیفت الله خدمت، به خلیفت الله شدن مردم خدمت می کنیم. به این معنا، این معنا را بفهم و کسی این را درک کند اصلا قابل قیاس نیست. تمام دنیا بنده دیدم برخی از بزرگواران را تمام دنیا را به او بدهی حاضر نیست از این تلاش علمی که دارد انجام میدهد، این تزکیهی که دارد نسبت به مردم انجام میدهد دست بکشد، حاضر نیست همه دنیا رو به او بده، حاضر نیست، میفهمد چه دارد میکند. درست است خود این میشود کمال ما، بسیار خوب، ولی بدانیم چه میکنیم. بعضی از مواقع برخی ها گمانشان این است خب هر کسی به کاری مشغول است ما هم به کاری مشغول است، بلی از یک جهت
هر کسی به کاری مشغول است و ما هم به کاری مشغول. یک واقعیت است. طلبه هم شغلی دارد، درس خواندن شغل است، به کاری مشغول. ولی از یک منظر دیگر وقتی نگاه میکند، من دارم به چه خدمت میکنم، چه میکنم. خب گاهی میتواند انسان دنیایی را برای ادعی فراهم کند، زحمتی کشیده است بسیار، ولی شما قرار است دنیا و آخرت و فوق آخرت را برای مردم رقم بزنید اونگونه که صلاح است، اونگونه که درست. حتی دنیای شما، ما هر دنیایی را نمیخواهیم، به هر شکل هم نمیخواهیم در دنیا زندگی کنیم و به هر شکل هم به مردم توصیه نمی کنیم. هر ثروتی را نمیخواهیم، هر امکاناتی را نمیخواهیم، هر گونه به دست آمد را هم نمیخواهیم. این را کجا داریم حل و فصل میکنیم؟ در همین دروس فقهی حل و فصل داشت. هر چیزی را نمیخواهیم، میخواهیم آنی که خدا و پیغمبر فرموده است، اهل بیت فرمودند، آن را میخواهیم و آن را هم به عنوان صلاح همه میبینیم و میگوییم. این را میفهمیم، میخواهیم به انسان خدمت کنیم، این را بفهمیم. اگر کسی این معنا را فهمید، میدانید کارش چقدر عظمت پیدا میکنه. خدا گواه است اگر این حس در ما پیدا شود، هیچ وقت ما از کار علمی خسته نمیشویم. در عین اینکه بدن از تو خسته میشود، به لحاظ روح هیچ وقت خسته نمیشود، تشنگی داریم هم برای خود هم برای دیگر، و هیچ وقت کوتاه نمیاییم، هیچ وقت نامفید نمیبینیم. ولی یک سخن دیگر هست، چه کنیم که جهتگیری ما دقیقا همین معنایی باشد که ما به دنبال او هستیم؟ گاه برخی ها می آیند در طلبگی، نهایتا جهتگیریشان این نشده است. این یک صحبت دیگری است. و در زمین است این موقعیت رو که در حرکت چه می کند؟ می دانید چه خدمتی می کنید؟ بگذارید من مثالی عرض کنم. اگر از این نشته انسان در برود، ببیند همین یک کاری که کرده است چه کرده است با عبد دیگران و با عبد خودش، همینقدر. فقط این را یک بار ببیند، میگوید من هیچ یک از اینها را نمیفروشم به چیز کمتر از همینی که مشغولم. این معنا را بیابد، بفهمد که گاه برای ما این معنا مورد غفلت واقع میشه. کسی این را فهمید، کسی این معنا را درک کرد که دارم خدمت به انسان میکنم، که البته شعب خدمت به انسان به لحاظ وظایف و حوزه‌ایش متعدد است. یک بخشش میشود فقه، بخشهای دیگر هم دارد، بخشهایی که عقاید مردم را هم انسان درست رقم میزند، اونجا هم دارد خدمت میکند. اونجایی که به تزکیه مردم میپردازد، جانشان را پاک میکند، به نحو مستقیم در کارهای معنوی و تربیتی به او کمک میکند، جزء کار است. بنده ارزم این نیست که فقط کسانی که در فقهند دارن چنین، همه آنچه که به عنوان مجموعه حوزه علمیه برای رسیدن به آنچه که رسول الله میخواست برسد، اون را دارم عرض میکنم که بخشش میشود فقه. و بعضی از مواقع باید بداند فقیه اون قلمی که میزند دارد چه میکند با خود و با مردم، اون فتوایی که میدهد، اون جهتگیری که ایجاد میکند، که یقینا تمام ضوابطش انضباطهای علمیش باید طی شود که به جای خود، ولی دارد چه میکند با خود و با مردم، این را بفهمد. حتی در تزکیه مردم اثر دارد، همین دستور نمازی را که ما در رساله میخوانیم در تزکیه مردم اثر دارد. اما یک تزکیه مستقیم داریم، عده دیگری از بزرگان حوزه میتوانند متکفل آن بشوند که شدند و میشوند. ولی این معنا را در بیابیم. البته من همینجا یک توصیه کنم، هیچ یک از سرورانی که در فقه هستند خود را محروم از اندیشه های پاک دینی و عقاید پاک دینی نکنند، آنها را هم به جد بگیریم. عقیده هست که مرا به عمق میرساند، منطق میدهد که من بتوانم اون حکم شرعی را در خود و در دیگران پیاده کنم. اول آنجاست، محروم نشویم، و ثانیاً محروم از تزکیه هم نشویم. شاید ما متکفل بخش تزکیه نشویم به طور مستقیم، ولی خود هم محروم نشویم. و بنده به گمانم در طلبگی و در مسیر طلبگی کسی اگر از فضای معنوی حوزه استفاده نکرد و گاه دغدغه های خاکی هم در او پیدا شد، خود میبیند چون این کاری که میکند تناقض دارد با روح کار دین و دیانت و آنچه که به او مشکل، خود میبیند. همان گونه که اگر طلبه اگر درس نخواند خود میبیند احساس پوچی میکند، میگوید من پس برای چه هستم؟ چرا احساس پوچی میکند؟ میگوید شغل من است، باید دست به کار بشه. ولی اگر کار روحی نکند و گاه دغدغه‌های خاکی بیاید، خود احساس میکند من با آنچه دین میگوید سازگار نیستم، نشد آنچه باید میشد. لذا تزکیه هم در کار ما باشد. بنده همینجا یک توصیه بکنم به خانواده های معظم طلبه های عزیزی که مشغول درسن، به آنها هم میخواهم این توصیه را بکنم. اولا بدانید چه میشود و چه کاری دارد یک طلبه میکنه، این معنا را ببندید. عظمت کار را کسی درک کند حاضر از شریکش شود. شراکت برای خود معنایی دارد، گاه خود درس میخواند ولی گاه کمک میخواند که طلبه درس بخواند. این را بفهمم در زندگیم بیاید. یعنی اگر همسر طلبه این را درک کند که چه میکند با خود و چه میکند با جامعه، چه میکند با همسرش و چه کار بزرگی را دارد رقم میزند، بنده معتقدم همسر طلبه‌ای که این معنا را درک میکند شریک تمام اعمال طلبه است، بلکه گاه شده است طلبه‌ای کار کرده است همسر طلبه از او جلوتر افتاده است، کار را او کرده است ولی همسر طلبه نیتش خالص تر بوده است. و طلبه‌ای که همسر طلبه‌ای که این گونه نگاه کند، منطقش این شود و منطقش را شفاف کند، گاه میگوید خب همسری دارم باید بسازم، این یک سخن است، آن هم خوب است در جای خودش در شریعت، ولی بیش از این دارم کاری میکنم که انسان بسازم به وسیله شوهرم، به وسیله خدمت به همسرم. این معنا را اگر درک کند بسیاری از مسائل تغییر میکنه. بگذارید خاطره ای از کنم. از دوستاد حسنزاده آمولی رحمت الله علیه، این بزرگوار میفرمود یک بار خانم الهی قمشه‌ای، استادم الهی قمشه‌ای، همسرش بعد از ارتحالش چند سالی گذشته بود آمد منزل ما و ما هم پیشتر میرفتیم منزل حضرت آیت الله الهی قمشه‌ای، در منزل ایشان درس میخوندیم. میدانستم تمام این زحمت ها، همه مشکلاتی که پدید میآید این خانم دارد هموار میکنه، این را میفهمیدم. میدیدم بعضی از شرایط سخت میشود ولی این خانم به همسر همراهی میکرد. بعدها که ایشان آمد نزد من به ایشان عرض کردم آیت الله الهی قمشه‌ای شمایید، شما آیت الله الهی قمشه‌ای را آیت الله الهی قمشه‌ای شمایی، به حقیقت این است، اون خدمتی که میکند، اون راهی که باز میکند، اون زحمتی که میکشد، اون راه همواری را که برای همسر فراهم میاد، خود این میشود همین معنا. نمیدانم در باب علامه طباطبایی همسرش شنیدید که ایشان المیزان به این عظمت را نگاشته است و خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، و خدا رحمت کند همسر علامه طباطبایی را که در این زمینه چقدر همراهی کرد. گاهی گفتند این همسر می آمد می دید علامه طباطبایی مشغول کار علمی است و نباید از آن حال بدر آید، ولی از یک طرف می خواست خدمتی هم بکند، کمکی هم بکند، آهسته می آورد چایی را می گذاشت بدون اینکه سر و صدایی بکند که گاه علامه طباطبایی می فهمد من اصلا متوجه نمی شدم ایشان آمد و رفت، ولی می دیدم این استکان و این چای اینجا هست. خب من می دانم در همسر علامه طباطبایی چه گذشت که این گونه میکرد، میفهمید علامه طباطبایی داره چه میکند. لازم است علامه طباطبایی انسان بشه تا همسرش بفهمد. از اول علامه طباطبایی این همسر با او چنین میکرد، نه اینکه بعدن که علامه طباطبایی شد با او چنین کرد. بعد میدانید علامه طباطبایی در حق ایشان چه میگفت؟ میگفت به برخی از شاگردان، ببینید یک همسر میتواند با این خدمت ها به کجا برسد. میگفت خب ما قبلا که در عراق بودیم، در نجف بودیم، ایام زیارتی ابو عبدالله که میشد یا عاشورا که میشد، خب میرفتیم برای کربلا، اینا بود و من این هم نبود، ولی بعدها که ایران آمدیم دیگر این من حاصل شد. و بعد علامه طباطبایی میگفت همسرم در روزها عاشورا دلش که گرفته بود که چرا من اون ایام میرفتم خدمت ابو عبدالله الان نمیروم، بعد علامه طباطبایی فهمود همسرم توفیق پیدا کرد، دید در همان بارگاه حسین ابن علی است و به تعبیر ایشان حتی اون شرطه ها همه را دید. چگونه؟ خب علامه طباطبایی میداند که اون چگونه آنجا رفت، چگونه خبر شد، چگونه به اینجا رسید، یک همسر چگونه به اینجا رسید. او که از این درس ها، از این حقایق، از این ریاضت های علامه طباطبایی که برخوردار نبود، چه شد؟ علامه طباطبایی میفهمود همسر مرا نمیشناسید، ایشان قدرت انتقال و حتی کربلا و نجف را دارد و رفته به او میدید و حتی شرطه ها را میدید. همین علامه طباطبایی این همسر را که داشت به اینجا رسید و گمان نکنید مخصوص اوست، مخصوص او هم هست، تمام مقامات علامه طباطبایی شریک اوست، کمک کرده است. و همینجا من تقاضایی دارم از همسران طلبه ها که همراهی کنید، البته با منطق برتر. بنده خیلی معتقدم به این منطق برتر. گاهی ما این منطق را ایجاد نمی کنیم، عمل می کنیم. این منطق برتر خیلی اثر دارد. یعنی گاهی برخی از همسران همراه طلبه ها هستن، نفس این خود بسیار ارزشمند است، ولی منطق را بالا ببریم، بدانیم چه می کنیم. کسی بداند دارد خدمت می کند همان گونه که همسرش دارد خدمت می کند به دین، به انسان، به مقام اصلی انسان، که ذره ای از او با تمام دنیا قابل قیاس نیست. این معنا را بفهمد، او این منطق را پیدا کند، او بگوید من دارم خدایا به تو خدمت میکنم، بگوید ای امام زمان به تو دارم خدمت میکنم، این منطق را بفهمد، با او معامله کند، این گونه عمل بسیار میتواند بالا برود. چون میدانید ما اعمالی که انجام میدیم گاه به حسب ظاهر یکسان است، ولی روح عمل خیلی فاصله دارد، منطقی که در پشت صحنه عمل میگذاریم بسیار فاصله دارد. ما الان اگر به ما بگویند حاضری تمام نمازهایتان را بدهید، دو رکعت نماز امیرالمومنین را به شما بدن، چه میگوییم؟ گوییم با جان و دل. چرا؟ خب دو رکعت خوانده است، ما هم گاهی شبیه امیرالمومنین به همون روال ظاهری که خوانده ایم. چه فرقی است؟ روح عمل، اون معرفتی که در روست، اون منطقی که در روست. اینجا هم اگر خود طلبه و همسر طلبه منطقش رو بالا بیاورد، نوع نگاهش رو تغییر دهد، خدا گواه است هر قلمی که طلبه میزند، هر درسی که طلبه میخواند، هر فکری که میکنه، هر کار علمی که انجام میدهد، همش با کل آنچه در دنیاست قابل قیاس است. و این را باید در صحنه زندگی و عمل خود پیاده کرد، این منطق عمل را بالا ببریم. همینجا عرض میکنم به طلاب عزیز، سعی کنید نوع عمل را، خلوص عمل را، منطق عمل را، روح عمل را دگرگون کنید، درس بخونید، میخونید، ولی در دل نفس بدانیم چه میکنیم با که معامله میکنیم. اینها که بشود بعضی از مواقع اصلا در نفس قلم زدن ما، نفس نظریه دادن ما، نفس کار علمی ما اثر داره. نفس کار بنده دیدم بعضی ها که این جهت معنوی را در خود پیاده می کنند، گاهی شده است که آنها می گویند شما هیچ فرصت زیادی نداشتید برای کار مطالعه، چرا اینقدر نظریه شما ناب و قوی و خدر است؟ این بزرگواران بعضی ها گفتند من اون مقدار وقتی که برای معنویت گذاشتم را برکت داد، در عرض نیم ساعت بسیاری از مسائل را حل میکنم که برای کسان دیگری 10 ساعت فرصت بخواهم. البته ما زحمت میکشیم، میخواهم منطق عمل را، روح عمل را، اون معنویت عمل را کمی بیشتر توجه کنیم. توصیه آخری که به سروران عزیز دارم که پایان بخش عرایض بنده باشد، بیش از این مصدع اوقات سروران نشوم، ما با انقلاب اسلامی در یک موقعیت ویژه‌ای قرار گرفتیم. با حرکت حضرت امام در یک موقعیت دیگری در سطح جهان قرار گرفتیم. لذا باید یک مقدار بلکه تمام همت خود را برای گذاشت، تمام کار علمی ما این جهت را سامان بده. فقط بدانیم که این انقلاب زمین ساز ظهور حضرت بکت است. زمین سازی هم برای خود بسترهای عینی دارد. بسترهای عینیش به تلاشهای ما بسته است. با اون چه در روایات آمده است گاه حضرت حجت باید بیاید ولی بدا حاصل می شود زیر سرنگ ماست، یعنی بسترها را آمده. تقاضایی که از سروران معظم دارم این است درس ها خوندن هاتون را، حتی اونچه که به عنوان درس های سنتی میخوانید که باید بخوانید، که بعضی ها میگوین نه اینها لازم نیست، بنده معتقدم یقینا همه اینها لازم است، میخوانیم جهتگیری انقلاب و نیازهای انقلاب و نیازهای جامعه جهانی و نیازهای حاکمیتی و صحنه های حاکمیتی را هم در نظر بگیریم. بنده دیدم برخی از این سروران وقتی به آنها توصیه می شد که چنین کنید، از اساتید بود، می گفت خب بسیار خوب بفرمایید من چه کنم، چیز آماده ای هست؟ گمانش این بود حتما باید چیز آماده ای سر سفره باشد که از او استفاده کنم. البته الان که به توفیق الهی بسیاری از زمین ها فراهم شده است، از زمین است حتی آماده نیست این جهتگیری که باشد اثرش را کسی بداند، حتی از دل آن فضای سنتی اصول و امهاتی به دست می آورد، اندیشه فقه حاکمیتی را فراوان در ذهن جولان می دهد، نیازهای فقه امروز را، فقه های مضاف را فکری می کند. ولی یادتان باشد این مسیر، این نهایت با مسیر عبور از سنت جواهری ممکن است، یعنی این معنا را از دست ندهید. بعده دیدم بعضی ها تا میخواهند چنین کنند کل میراث گذشته را کنار بگذارند. بعده این اعتقاد را ندارم. میراث گذشته پایه ماست و میراث گذشته به ما روش میدهد، انضباط میدهد، ولی خلالهای میراث گذشته را باید جبران کرد یا ناگفته های مانده را باید افزود. این کار باید بشود. لذا از همه عزیزان تقاضا دارم در کار فقهی پرشورتان اون جهتگیری انقلاب را هم در نظر بگیرید. پیش از این تصدیق نمیدهم خدمت همه عزیزان و سروران این روز مبعث را تبریک و تهنیت عرض می کنم از مسئولین محترم که این امکان را برای حقیر فراهم کردند که در جمع سروران و عزیزان طلبه حاضر شدم. بسیار ممنون و سپاسگزارم. خداوند سبحان انشاءالله همه ما را در مسیری قرار دهد که مرضی رضای اوست و خداوند سبحان انشاءالله کاری کند که امام زمان از ما راضی و خوشنود باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.